بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 61 سوره آل عمران آیات 84 تا 91. در فصل دوم این سوره هستیم که مباحث مربوط به نحوه مواجهه اهل کتاب مخصوصا یهودیان رو با رسول الله صلی الله علیه و آله و دین اسلام بیان میکنه. در جلسات گذشته اقداماتی رو که گروه های مختلفی از اهل کتاب در تقابل و تعامل با اسلام و مسلمان ها انجام دادن خدای متعال بیان کرد. البته این امر منصفانه هم در آیه شریفه 75 مورد تایید قرار گرفت که در این حال برخی از اهل کتاب هم امانتدار هستند، امانت رو رعایت می کنند و انسانهای مقیدی هستند. یعنی این مباحثی که در این آیات گفته میشه شامل حال همه اهل کتاب نمیشه. در جلسه گذشته آیاتی آمد که بر حق گرایی خیلی تاکید میکرد و بر نفی تعصبات، مخصوصا در مورد اتهامی که برخی از اهل کتاب میزدند به برخی از انبیا که اون انبیا گفتند که ما اونها رو عبادت بکنیم. حضرت عیسی پسر خدا بوده و خودش گفته که ما او رو عبادت بکنیم مثلا. یا یهودیان بعضی هاشون میگفتند که عزیر پسر خدا بوده و خودش این رو گفته و خودش گفته که ما او رو عبادت بکنیم. در آیه 79 و 80 آمد که چون این چیزی صحت نداره و از محالات هست که بشری که خداوند بهش مقام نبوت داده او بیاد و به مردم بگه که بنده من باشید، مرا عبادت بکنید. چون این چیزی ممکن نیست، بلکه برعکس انبیا به علمای از اهل کتاب می گفتن که ربانی باشید و همون کتابی رو که خودتون آموزش دیدید و یاد گرفتید همون رو به مردم هم آموزش بدید و همون حقایقی رو که از انبیا یاد گرفتید و مطالبی رو که در کتب الهی خوندید همونا رو به مردم هم آموزش بدید. ابدا چون این چیزی نبوده که انبیا به مردم بگن که ما رو عبادت بکنید. و بعد حتی در آیه 81 بر این مطلب تأکید شد که حتی انبیا این گونه بودن که هم انبیای قبل از خودشون رو تایید میکردن و هم بشارت می‌دادند به انبیایی که بعد از اونها قرار بود بیاد و به پیروانشون تأکید می‌کردند که انبیایی قرار هست پس از ما بیایند و مخصوصاً بشارت می‌دادند به وجود و ظهور و حضور وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله. و اگر مقام تمثیل رو بخواهیم ازش استفاده بکنیم، شبیه مثلا معلمین که هر معلمی هم مطالب و گفته های معلمان پیش از خودش رو تایید میکنه و هم به دانش آموزان میگه که شما پس از این کلاس هم کلاس های دیگری خواهید داشت و دوره های دیگری خواهید داشت و اساتید دیگری خواهید داشت. بچه ای که مثلا در دبستان درس میخونه بهش بشارت مقاطع بعدی رو میدن. کسی که در دبیرستان درس میخونه بهش بشارت دانشگاه رو میدن. انبیای الهی هم این گونه بودند. هر کدوم که می آمدند یک کلاسی بوده برای بشر، یک پایه تحصیلی بوده. اینها هم انبیای قبل از خودشون رو تصدیق می کردند و هم زمینه چینی می کردند برای انبیای بعدی و کلاسهای بعدی. بنابراین پیروان انبیا علیهم السلام باید این نکته را بدانند که امروز رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آمده و همه باید از او اطاعت بکنند و به او ایمان بیارند و به حرف او باشند. این است حقیقت طلبی. و اگر غیر از این باشه، هر کسی بر پیامبر خودش و دین خودش بخواد تعصب ببرزه، اون هم به شکل تحریف شده، به شکل نادرست، اینها ایمان محسوب نمیشه، بلکه کفر هست و خدای متعال روز قیامت چون این افرادی رو مؤاخذه خواهد کرد. لذا در اولین آیه صفحه 61 آیه 84 خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که تو به مسلمان‌ها بگو که این اعتقادات و باورهای خودشون رو به این شکل تنظیم بکنند که بگن ما به تو ایمان آوردیم، به خدا ایمان آوردیم، به تو ایمان آوردیم، به اون چه به تو نازل کرده ایمان آوردیم و به همه انبیای قبل از تو هم ایمان آوردیم. و در آیه 85 هم تأکید و تصریح میکنه که تنها کسانی اهل الله به حساب میان و بندگان خدا به حساب میان که تسلیم خدا باشند. و اگر کسی تسلیم خدا نباشه، گرفتار تعصبات باشه، در آخرت متوجه میشه که از زیانکارانه و خب دیگه در آخرت نمیشود کاری کرد. بر همین اساس در آیات بعدی این صفحه میفرماید که خب این اهل کتابی که به اون چیزایی که میدونستند و قبلا ایمان آورده بودند الان کافر شدن، چطوری اینها رو میشه هدایت کرد؟ اینها آمده بودند در مدینه و اطراف مدینه مستقر شده بودند که قراره که اینجا یک پیامبری مبعوث بشه که او پیامبر خاتم هست. وقتی که دیدن این پیامبر مبعوث شد ولی از قوم قبیله اینها نیست، از نسل اسحاق نیست، بلکه از نسل اسماعیل فرزند دیگر ابراهیم، تعصب ورزیدن و گفتن نه، ما فقط به اون چه که بر خودمون نازل شده باشه ایمان میاریم، به تو ایمان نمیاریم. و بعد هی بر این کفرشون ایده افزودن. خب کسی که هی بر کفرش بیفزاید، این دیگه فایده نداره، این ایمانش رو کلن نابود میکنه. فقط اونایی میتونن امیدوار به رحمت الهی باشن که به محض اینکه متوجه اشتباه خودشون شدن برگردن و توبه بکنن و اصلاح بکنن اون چی رو که قبلا تخریب کردن. لذا در ادامه باز دو دسته از یهودیان مطرح میشن و دو دسته از اهل کتاب و دو دسته از کسانی که بعد از ایمان کافر شدن، اونایی که موفق به توبه میشن و اونهایی که موفق به توبه نمیشن و در حال کفر از دنیا میرن. خب این آیات رو میخونیم و ترجمه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسا و عیسا و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخرته من الخاسرین. قول بگو ای پیامبر به مردم، به مسلمان ها، که این طور بگن: آمنا بالله، ما به خدا ایمان آورده ایم، و ما انزل علینا، و به اون چه که بر ما فرو فرستاده شده است از سوی خدای متعال، یعنی قرآن کریم، هم ایمان آورده ایم. ببینید این تکلیف و رسالت ما هست دیگه، که به دین خاتم باید ایمان بیاریم. حالا بر میگرده به گذشته، ما به دین خاتم، به قرآن کریم، به خدا ایمان آوردیم، به انبیای قبلی هم و اون چه بر اونها نازل شده ایمان داریم، اونها رو هم تایید میکنیم، ولی ملاک عمل ما دین خاتم هست. و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل، و این واو ها واو عاطفه هست، یعنی آمنا به ما انزل، ایمان آورده ایم به اون چه که نازل شده است، فرو فرستاده شده است از جانب خدا بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسبات. اسبات جمع سبت دیگه، یعنی نوادگان یعقوب. مستحضر هستید که حضرت یعقوب سلام الله علیه، که خودش فرزند حضرت اسحاق هست، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل هم دو فرزند ابراهیم هستند، حضرت یعقوب 12 فرزند داشت که یکیش حضرت یوسف بود. این 12 فرزند شدن 12 طایفه در میان بنی اسرائیل. وقتی بنی اسرائیل گفته میشه، یعنی همین 12 فرزند حضرت یوسف و نوادگان حضرت یوسف. اسرائیل هم لقب حضرت یعقوب هست، اسرائیل یعنی عبدالله به زبان عبری. پس ما ایمان آورده ایم، بگویید ما ایمان آورده ایم به خدا و قرآن کریم و نیز آنچه که بر انبیای گذشته فرو فرستاده شده، و ما اوتیه و آنچه که داده شده است به موسی و عیسی و نبیون ربه، و به آنچه که از ناحیه پروردگار انبیای الهی به موسی و عیسی و انبیا داده شده است. یعنی ما به همه انبیا از آدم تا خاتم ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، هیچ فرقی نمیگذاریم بین احدی از این انبیا. اینا همه انبیای الهی بودن، البته درجاتشون متفاوته، ولی در پیامبر خدا بودن، در نبی بودن، بینشون ما فرق نمیگذاریم، به همشون ایمان داریم. و نحن له مسلمون، و ما تسلیم خدای متعال هستیم. مشابه این آیه 84 سوره مبارکه آل عمران رو قبلا ما در سوره مبارکه بقره خوندیم، اگر خاطر شریفتون باشه، آیه 136 سوره بقره همین مضمون رو داشت. ملاحظه بفرمایید، آیه 136 سوره بقره این هست: قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. پس مشابهین اونجا هم آمده بود. این جزء آیاتی هست که تفکر سیستمی و همینطور هویت متصل و ممتد تاریخی رو به لحاظ اعتقادی و فرهنگی میان همه انبیاء الهی و مؤمنان و موحدان عالم برقرار میکنه. خب آیه 85 ادامه بحثه و میفرماید که: و من یبتغ غیر الاسلام دینن، و هر کس که طلب کند، بجوید، دنبال کند غیر از اسلام دینی را فلن یقبل من، از او هرگز پذیرفته نخواهد شد و هو فی الاخرت من الخاسرین. ضمن این که اون فرد یعنی اون کسی که غیر اسلام رو به عنوان دین انتخاب کرده باشه در آخرت از زیانکاران است. یه نکته ای رو من اینجا تذکر بدم و یادآوری کنم و اون بحث اسلام هست. کلمه اسلام که در اینجا آمده به معنای دین اسلامی که ما مسلمان ها میگیم مقصود نیست. این اسلام دینیه که اون خطوط کلی دینیه که همه انبیاء الهی از آدم تا خاتم داشتن. جوهر همه این دین الهی از آدم تا خاتم چیه؟ اسلام هست. اسلام یعنی چی؟ یعنی این که ما تسلیم و فرمان بردار خدای متعال باشیم، ما موحد واقعی باشیم. قلب اسلام توحیده، یعنی میگیم خدایا هر چه تو میگی ما میگیم چشم. ما اهل تعصبات قومی و نژادی و اینها نیستیم، چون این تعصبها تعصبهای جاهلانه است. بنابراین آنچه که برخی از بنی اسرائیل انجام میدادن و اون تعصب بر نژاد و قبیله بود و حتی رسول الله صلی الله علیه و آله رو چون از ذریه ابراهیم سلام الله علیه از طریق حضرت اسماعیل بود قبول نمی کردن، این مورد تایید خدای متعال نیست. هر گونه تفکر قبیله گرایی و نژاد پرستی اینها تفکرات غیر اسلامی هست و مردوده. بنابراین اگر کسی تسلیم خدا باشه این در آخرت جزء رستگارانه. کسی که دینی غیر از تسلیم شدن در برابر خدا و غیر از تسلیم بودن در برابر خدا انتخاب بکنه، چون این کسی ازش پذیرفته نمیشه. نژاد پرستی مورد تایید خدا نیست. قبیله پرستی و قبیله گرایی مورد تایید خدا نیست. قوم و خیش بازی، باند و باند بازی، اینها مورد تایید خدای متعال نیست. ما باید ببینیم که خدا رضایتش چگونه تأمین می شود، دستور خدا چیست، فرمایش خدا چیست، و این همون عبودیت خدا هست. این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خدا رو عبادت کنیم. عبادت خدا به اطاعت از اوامر و نواهی خدای متعال هست. حالا در این آیات میاد اون روشی رو که برخی از اهل کتاب داشتند نقد میکنه که شما چطور حق گران نیستید؟ چرا چیزهایی که در کتابهای خودتون اومده و انبیای خود شما پیش از این به شما گفته بودند که پیامبر خاتم خواهد آمد، چرا به این ایمان نمیارید؟ چرا این رو میخواهید بپوشونید؟ کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. می‌فرماید که خدا چطوری چگونه هدایت بکند قومی را که کافر شده اند بعد از آن که ایمان آورده بودند. این منظور چیه؟ منظور اون دسته از بنی اسرائیل هست که اینها آمده بودند در مدینه و اطراف مدینه مستقر شده بودند به خاطر اینکه اینجا پیامبری مبعوث میشه. منتها تصور خودشون این بود که این پیامبر از میان اینها قاعدتاً هست، اصلا برای این اومده بودن اونجا که این پیامبر اگه قرار از میان ما باشه، خب گفته شده که این در حجاز ظهور میکنه، پس ما بریم اونجا که این پیامبر از میان ما قراره که برانگیخته بشه و مبعوث بشه. پس این ایمان آوردن، یعنی منتظرن که این پیامبر ظهور بکنه که بهش ایمان بیارن. بعد که دیدن از قوم و قبیله خودشون نیست، کفرو، این حقایق رو پوشوندن، گفتن نه اصلا این پیغمبر اونی که ما منتظرش بودیم نیست. ایمان نیاوردن. ایمانی رو که داشتن و منتظر این پیغمبر بودن، این رو ازش برگشتن، به این پیامبر کفر ورزیدن. کیفه یهد الله، خب کسی خودش نمیخواد هدایت بشه، خدا اینو چطوری هدایتش بکنه؟ چون بشر مختاره دیگه، میتونه راه حق رو انتخاب کنه، میتونه راه باطل رو انتخاب بکنه. حالا یه کسی خودش بعد از این همه سال انتظار حالا کفر میورزه، حالا اینو خدا چطور هدایت بکنه؟ چون قرار نیست که جبری خدا هدایت کنه افراد رو، باید طرف خودش هم بخواد. نمیشه شما یه گلی رو از ریشه از توی خاک در بیاری، بندازیش بالا روی خاک روی زمین، بعد بگی که تو باید سرسبزم باشی. این که نمیشه دیگه، این خشک میشه. چگونه خدا هدایت کند قومی را که کفر و کافر شدند بعد ایمانهم، بعد از اون که ایمان آورده بودند، و شهدوا ان الرسول حق، در حالی که اینها شهادت میدادند خودشون که پیامبر حق است، چون در دینشون اومده بود، منتظر بودند که چون این پیامبری میاد، و جاءهم البینات، دلیلهای روشن برای اینها از سوی خدای متعال آمد، وحی آمد، معجزه آمد، قرآن آمد. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا گروهی رو، مردمی رو، قومی رو که ستمکار باشند هدایت نمی کند. ستم اینجا چیه؟ همین کفر اینها، اینکه به آنچه که خدا گفته بود کفر ورزیدند، اون رو پنهان کردند، پوشاندند، گفتن دیگه نگید از این حرف ها که مسلمان ها علیه شما استفاده خواهند کرد. حتی در روز قیامت هم به خدا میگن که اینا میدونستن که این پیامبر برحقه، ولی او رو انکار کردن، که ما در جلسات گذشته آیاتش رو خوندیم. خب اینجا ظلم چیه؟ ظلم همین کفر این هاست دیگه، یعنی به اون چه که خدا در اختیار اینها گذاشته و اینها بهش علم دارن که این پیامبر برحقه، این رو دارن پنهان میکنند، کفر میورزند. اولئک، آنان، جزاؤهم، پاداششان، کیفرشان این است که ان علیهم لعنت الله، لعنت خدا بر این هاست، و الملائکه، لعنت ملائکه بر این هاست، و ناس اجمعین، و لعنت مردم هم برای این هاست. ببینید اجمعین به همشون برمیگرده ها، یعنی لعنت اینها، اینایی که بعد از ایمان کفر ورزیدند، با اینکه میدونن پیامبر حقه، به پیامبر ایمان نمیارن، با این دلایل روشنی که اومده بازم ایمان نمیارن، اولا به خودشون ظلم میکنن، ثانیاً هم جزای اینها و کیفر اینها لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر اینهاست. لعنت یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد و افراد از رحمت خدا دور میشن دیگه، هم خدا برای اینا دیگه نمیتونه کاری بکنه چون اینا ظلم ورزیدن، و بنای خدا این نیست که افراد رو مجبور کنه به ایمان. آدم ها باید با اختیار خودشون حق رو انتخاب بکنن. پس اینها خودشون زمینه دوری از رحمت خدا رو، و یا به عبارت دیگه لعنت خدا رو فراهم میکنن. عرض کردم لعنت خدا هم یعنی دور بودن از رحمت خدا. خود اینها زمینه دور بودن از رحمت خدا رو فراهم میکنن، در نتیجه ملائکه هم برای اینها کاری نمیتونن بکنن، از دست مردم هم برای اینها کاری بر نمیاد، چون اینها دارن ظلم میکنن، در برابر پیامبر ایستادن، پیامبر رو انکار میکنن، از رحمت خدا بدورن و مورد لعنت خدا و ملائکه و مردم، یعنی مسلمان ها قرار میگیرن. چنان که اگر کسی ایمان بیاره، مورد صلوات و درود و رحمت خدا و ملائکه و مردمان قرار میگیره، مؤمنان و مسلمانان قرار میگیره. خالدین فیها، جاودانه در اون جهنم خواهند بود. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب اینها کاسته نمیشه، هیچ تخفیفی در عذاب اینها وجود نداره. ولا هم ینظرون، مهلت هم به آنان داده نخواهد شد. یه استثنا داره، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم، به جز اون کسانی که توبه بکنند من بعد ذلك، بعد از این کفرشون، و اصلاح بکنند خرابکاری هایی رو که کردن. توبه همیشه یعنی بازگشت. یک کسی که یک راهی رو اشتباه رفته، توبهش چیه؟ اینه که از اولین دور برگردونی که میبینه برگرده دیگه، این میشه توبه. پس توبه یعنی بازگشت و اصلاح. اینها هم وقتی که فهمیدن که بله اشتباه کردن، ای بابا چرا ما پر رو حق میگذاریم، چرا حق رو انکار میکنیم، چرا تعصب جاهلانه میورزیم، بیان اعلام کنن که ببخشید خدایا، توبه، مردم ما اشتباه کردیم، این پیامبر بر حقه، ما هم ایمان آوردیم به این پیامبر، این میشه اصلاح. اینها مشکلی نداره. چرا؟ فان الله غفور و رحیم، چون خدا غفور رحیم است، هم آمرزنده است هم مهربانه. اگر انسان ها از مسیر اشتباهی که رفتن، گناهی که مرتکب شدن، برگردن به موقع توبه بکنن، خدا میبخشدشون. اما اونایی که توبه نکنند، هی گناه روی گناه و در حال کفر بمیرند، اینها توبهشون قبول نمیشه. یا طرف بخواد مثلا موقعی توبه بکنه که دیگه دیر شده، موقع مرگ مثلا توبه بکنه، اینا فایده نداره. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرین. پس دسته اول اونایی هن که به موقع توبه میکنن و فرصت اصلاح دارن، خدا توبه اینها رو میپذیره چون غفور و رحیم هست. این آیه 89 رو و همینطور آیه 90 و 91 رو مفسران بزرگ فرمودن که یک تعلیل و تحلیلیه برای اون جمله‌ای که در پایان آیه 86 آمد که والله لا یهد القوم الظالمین. چون در آیه 86 فرمود که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، آخه یه قومی که خودشون بعد از ایمانشون کافر میشن، خدا چطوری اینا رو هدایت کنه؟ اینا به خودشون ظلم میکنن، زمینه هدایت رو از بین میبرن. عرض کردم مثل یه گیاهی که شما این رو از زمین در میاری، یه درختی که از ریشه اینو در میاری، یه شاخه ای که از درخت میبری، خب خشک میشه اینا دیگه، مگر اینکه توبه بکنه. توبه یعنی چی؟ در این درخت میگیم سریع اینو برگردونی دوباره توی خاک، از یه جا میکنی مراقبت میکنی، یه جای دیگه این رو در خاک مناسب دوباره غرس میکنی، اینجا خودشو نگه میداره، دوباره با زمین ارتباط برقرار میکنه و زنده میمونه. اما اگر بندازیش بیرون یه مدت هم باشه، دیگه خشک میشه، دیگه شما این رو برم گردونی، حتی سر جای اولش هم بخوایی غرس کنی، دیگه فایده نداره، نمیگیره دیگه، چون خشک شده. لذا اینجا میفرماد مگه اونایی که توبه کنن، این آیه 89 بود، این حل. اما یه عده نه، ان الذين كفروا بعد ایمانهم، اما اون دسته ای که، اون کسانی که کافر شدن پس از ایمان آوردنشون، ثم ازدادوا کفرا، بعد هم هی از نظر کفر بر خودشون افزودند. حالا تعبیر خیلی تعبیر جالبیه، نمیگه که کفرشون رو اضافه کردن، نه، میگه اصلا کفرشون رو بر کفر خودشون افزودند، انگار اینا داره کفرشون هی زیاد میشه. خب چون هی کفر روی کفر آمده، لن تقبل توبتهم، توبه اینها قبول نمی شود، چون دیگه اصلا فرصت اصلاح ندارن، اصلا اینها همون نهالهای خشک شده هستند، چوبهای بریده از درختند که خشک شدند. و اولئک هم الضالون، آنان هم خود آنان از ضالون، اینا گمراهانند، اینقدر دیگه گمراهیشون زیاد شده، کفرشون زیاد شده که توبه هم فایده نداره. ان الذين كفروا وماتوا، همانا کسانی که کافر شدند و ماتوا و مردند، و هم کفارون، در حالی که کافر بودند، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، هرگز پذیرفته نمی شود از هیچ یک از آنان ولو به اندازه زمین طلا بیارن. مثلا کل زمین چقدره؟ کره زمین رو پر طلا بکنن و بخوان که ولو افتدا بهی، فدیه بدهند، یعنی به جای گناهان خودشون این طلاها رو بدن، فایده نخواهد داشت، ازشون پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون دیگه تموم شد، یعنی از این دنیا باید با خودمون عمل نیک و خیر به قیامت ببریم. قیامت که جای این حرفا نیست، هر کسی هر چه داشته از دنیا با خودش باید با خودش آورده باشه. حالا این بحث رو تو این فضا مطرح میکنه، چون نوعاً دنیا گراییه که آدم ها رو بدبخت میکنه. یعنی چرا در برابر پیامبران، در برابر خدا، در برابر توحید، در برابر حق و حقیقت انسان می ایسته، رو به نژاد پرستی میاره، رو به قبیله پرستی میاره؟ چرا بت درست میکنه در برابر خدا؟ چرا به خدا تسلیم نمیشه انسان؟ متاع دنیا بیشترین لغزش اینه، انسان میره دنبال شهواتش، دنبال مال و منال دنیا، ریاست و قدرت، میگه اگه بخوام به قدرت برسم که نمیشه که دستورات خدا رو اطاعت بکنم، باید با فلانی هم ائتلاف کنم، از اونم بخوام که برای من رأی جمع کنه. میگه آقا این آدم صلاحیت نداره. میگه نمیشه دیگه، اگه میخواییم که انتخاب بشیم باید با اینها متحد بشیم، یعنی ولو به قیمت خشم خدا. کسی که اینجا خشم خدا رو به خاطر دنیا برمی انگیزه، خب خیلی دنیا دوسته دیگه، هی طلا ذخیره کنه، دنیا ذخیره کنه، حساب بانکی رو پر کنه از راه گناه، از راه به خشم آوردن خدا. حالا با صحنه قیامت که این روبرو میشه، دلش میخواد که هر چه طلا داشت بیاره تقدیم کنه، که بلکه ازش خدا بگذره، بلکه بگه خب بله تو عذاب نخواهی شد و به فرما برو بهشت، اما فایده‌ای نداره. اونجا دیگه دیره، دیر شده. این نهالی که از درخت از زمین کنده شد، انداخته شد بیرون، خب خشک میشه دیگه، اینو نمیشه براش کاری کرد. تو در زندگی دنیا همه فرصتها رو از دست دادی، به جای اینکه تسلیم خدا باشی، تسلیم شهوات خودت شدی، تسلیم شیاطین شدی، تسلیم طاغوت نفس خودت شدی، رفتی دنبال دنیا. حالا اون دنیا به دردت نمیخوره. اولئک لهم عذاب علیم، آنان برای آنان عذاب دردناک خواهد بود. و ما لهم من ناصرین، هیچ یار و یاوری برای آنان در قیامت نخواهد بود، هیچ کس نمیتونه به اینها کمک بکنه. چرا؟ چون اصلا زمینه کمک رو در خودشون نگذاشتن که بمونه. خود طرف باید یک زمینه ای داشته باشه. مثلا شما یه ماشینی رو که خاموش شده میخوای هولش بدی که روشن بشه، بعد بنزین، یه ذره خورده بنزین داشته باشه تا روشن بشه. اینی که هیچ بنزینی نداره، حالا شما هی هولش بده، خب روشن نمیشه. یه وقت باتریش خراب شده، باتری تموم کرده، میگیم آقا یه هول بدید، باتری روشن میشه، به محض اینکه روشن شد مثلا شارژ میشه تا یه جایی بالاخره شما رو میرسونه، ولی سعی کن خیلی زود مثلا این باتری شو دیگه عوضش بکنی اگر ببینی که دوام نداره. حالا کارشناسش باید ببینی. خب طرف باید یک زمینه‌ای برای کمک گذاشته باشه. بعضی هیچ زمینه‌ای نمیگذارن. این نه با پیغمبر همراه بوده که شفاعتش بکنه، نه با قرآن همراه بوده که قرآن شفاعتش بکنه، نه با اولیاء، هیچی. اصلا این کفر ورزیده، بعد کفر روی کفر، کفر روی کفر. خب این اصلا نمیشه کاریش کرد. این زمینه‌ای برای اینکه خدای متعال بهش لطف بکنه خودش برای خودش نگذاشته. خدایا، خدایا، بار پروردگارا، از تو میخواهیم لطف خودت رو شامل حال ما بکنی تا زمانی که دستمون از این دنیا کوتاه میشه، از این دنیا مهاجرت میکنیم به اون دنیا، از ملک میریم به سمت ملکوت، توحید ما، ایمان ما، اسلام ما، این تسلیم شدن ما در برابر تو روز به روز بیشتر بشه، روز به روز در برابر تو بیشتر خاضع بشیم، روز به روز در برابر وحی تو بیشتر خاضع بشیم، با وحی تو بیشتر آشنا بشیم، با قرآن بیشتر آشنا بشیم، با رسول الله صلی الله علیه و آله، با اوصیا علیهم السلام، با اولیاء خودت بیشتر ما را آشنا کن تا ما معرفت ما به تو بیشتر بشه، اطاعت ما از تو بیشتر بشه. خدایا ایمان ما و لطف و رحمت تو نسبت به ما روز به روز افزایش پیدا کنه. خدایا اگر خطا میکنیم، گناه میکنیم، اشتباه میکنیم، توفیق توبه و اصلاح عمل خودت به ما عنایت بفرما. مبادا خدایا توفیق توبه نداشته باشیم، توفیق توبه پیدا نکنیم. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در روز قیامت یاریگر دارند، قرآن اونها رو شفاعت میکنه، رسول الله اونها رو شفاعت میکنه. شفاعت یعنی جفت شدن دیگه، میگه این رفیق من بوده، این دوست من بوده، اینو من میشناسم. قرآن بگه این با من مانوس بود، این قرآن میخوند، تلاوت میکرد، تدبر میکرد در آیات قرآن، می اندیشید درباره من و سعی می کرد عمل بکنه. خب این آیه و این صفحه هم تمام شد. خدا رو شکر می کنیم بر این توفیقی که به ما عنایت فرمود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.